خب دوستان، اگر روزها و شبها بخوایم در مورد صفات و فضایل امام علی علیه السلام گپ بزنیم، بازم کم است. چنین انسانی را با چنین صفاتی باید دوست داشت و با او عشق ورزید. اما مایی که اکثرا ادعای محبت و عشق به امام علی را داریم، امروز میخواییم ببینیم که برای اثبات محبت و دوستی ما به خاندان اهل بیت و خصوص به مولا علی علیه السلام چه کردیم و چه خواهیم کرد. قدری در این باره فکر کنیم.
عمرو بن همق شخصیتی است که در صفین وقتی آمد خدمت آقا امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد: یا علی، یا امیر المؤمنین، احبک لخمس خصال، من به پنج جهت شما رو دوست دارم. یکی، اول کسی هستی که اسلام آورده، کسی مقدم بر تو نیست در اسلام. از غار حرا فرمود: ارا نور الوحی اشم رائحة النبوه. دوم، جهاد تو از همه بیشتر است. بگم کدوم یک از صحابی پیامبر به اندازه امیرالمومنین جهاد داشت؟ جهاد تو از همه برتر و بالاتر است. ویژگی سوم این که ابوالحسنینی سیدا شباب اهل جنه فرزندان تو هستند. کفو فاطمه ای، زوج فاطمه ای، هر کسی این افتخار رو نداشت و این در واقع مدال به او داده نمیشد. و دیگران که جان و نفس پیامبری، من شما رو دوست دارم به این جهاد که امیرالمومنین براش دعا کردن.
عشق به حیدر چه بی نظیره، خدا این عشق و ازم نگیره. علی نه تنها امام ما شد، بر همه عالم علی امیره. تا قیامت این شعارم آقا، علی مولا، علی مولا.
پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود: جعل الله لأخی علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائل لا تحصا. فرمود خدای متعال برای برادرم امیرالمومنین علی علیه السلام فضائل و برتری هایی قرار داده که قابل شمارش نیست. با توجه به این که پیغمبر خدا مبالغه گزاف در فرمایشاتش نیست، اما این تعبیر تعبیر مهمیه که فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه اونقدر زیاده که ماها نمیتونیم بشمریم، برای ما از شمارشش عاجزیم. گفت: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. لذا اتصال به امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین، تو روایات ما هست، گناه‌ها رو از بین میبره. محبت امیرالمومنین و ذکر فضائل مولا امیرالمومنین علیه السلام در چند روایت بیان شده یکی از قوی‌ترین وسائل پاک کننده است. انشالله وصل بشیم به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. وصل به پیغمبر، وصل به امام، انسان را نجات میده و الا انسان بیراهه میده.
عشق به حیدر چه دل نشینه، همه ی حرف نبی همینه. علی ما الحق، حق را علیه، ولایت او کمال دینه. با ولایت زندگی میشه زیبا، میخونم به شادی دل زهرا. علی مولا، علی مولا، من با هر نفس میگم یا علی، تا آخر نفس هستم با علی.
مولانا علی، مولانا علی، مولانا علی، مولانا علی. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان هستیم، در خدمت حجت الاسلام سعیدیان، کارشناس محترم برنامه. سلام بر شما، عیدتان مبارک، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب تبریک عرض میکنم. تأکید مؤکد خود امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست و به تبع فرزندانشون، شیعیان، مسلمین، مؤمنین، فرقی نمیکنه، اهل سنتی که علاوه بر امیرالمومنین اونها هم دارن، عزیزان و برادران ما، میفرمایند که اگر کسی فقط ادعای محبت بکند، دایه‌دار محبت باشه، اما دروغ بگه، آبرو ببره، ارز مؤمن رو بریزه، رزق حلال کسب نکنه، همه ی روایات ما فرمان تکذیبش کنید. ما تعارف رو بگذاریم کنار، بنا نیست ما از یه شخصیت پر جلوات و پر از صفات عالیه مثل امیرالمومنین از نام او، من تعبیرش رو خدا نکنه اینطوری بشه، ولی سوء استفاده بکنم، فقط بگم علی رو دوست دارم چون یه علی هست کار دنیای من را میندازه، علی رو دوست دارم چون در قیامت دستش باز قسیم و نار و جنه هستش. خیلی خب، تو که دوست داری، دوست داشتن نشونه داره، یه حرکتی باید انجام بدی که این حرکت و این عمل نشانه از محبت تو باشه. همین الان میگی من بچه‌م رو دوست دارم، براش میدونی کار میکنی. تعبیر یکی از اولیا میفرمودن که مبدا میلتون بشود مبدع میل مولا. خیلی سخته ها که من میلم همه اون چیزی بشه که مولای من میخواد، ولی به قدر وسعم به نص قرآن اتقوا الله ما استطعتم که میتونم، که به قدر که استطاعت دارم. اون شخص و فرام امیرالمومنین اون یه مقداری بد فهمیده بود دین رو، دیدی کسی داره میگه آقا واسطش رو خدا منو ببخش، من گناه دارم. شعر گفت، گفتش که گر روز حشر حساب خلق با علیست، من زامنم که تو هرچه خواهی گناه کن. حالا خیلی معروفه بین علما، همونجا ظاهرا خدا آقا رو میبینه و آقا اینطوری میفرماد، میفرماد که در روز حشر که معامله خلق یعنی قسیم النار و الجنه با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این تعبیری خود از امیر هستش که وقتی با آقا جان ما که امام المتقین هست میگن علی جان تقوا چیه؟ فرمود تقوا چیز وقتی توی بیابونی پر از خار قدم برمیدارید، چطور پاورچین پاورچین رو میره یه خار پا تو آزرده نکنه. تقوای در دین به این معناست که در وادی رعایت معاصی هم انقدر دقت کنی یه خار معصیت خدایی نکرده روح لطیف تو رو آلوده نکنه.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی، قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان، آیات 1 تا 18 از سوره مبارکه معارج را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى. كلا
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی‌دلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی آیینه‌ای برای پیامبر نداشته است. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرائیل واژه بهتر نداشته است.
ولی الله اعظم امیر ماندگار، ولی الله اعظم امیر ماندگار، نور چشمان محمد حجت پروردگار، نور چشمان محمد حجت پروردگار، عاشقانت را نمانده در تب عشقت قرار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
دوستان روز خوش، عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
ای امین الله علی، ای حبیب الله علی، ای خلیل الله علی، ای ولی الله علی، ای حبیب الله ولی الله امین الله علی، شاه شاهان مرد مردان نور ایمان یا علی، ای خلیل الله کریم.
خب عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به برنامه انعکاس از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انعکاس
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید، ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیسان قوای مجریه و مقننه افغانستان بر روابط نزدیکتر و همکاری‌های بیشتر مجلس و دولت. و تقدیر از پرسنل صحی و مدافعان سلامت در ولایت بلخ افغانستان. خب امروز پنجشنبه 13 رجب سال 1442 هجری قمری برابر با 7 حوت 1399 هجری خورشیدی سال روز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. این مناسبت را خدمت همه شما خوبانه شنونده تبریک عرض می‌کنیم. حضرت امام علی علیه السلام دلاوری شجاع و بیمانند بود، اما قلبی بسیار مهربان داشت. به همین دلیل از مظلومان جامعه حمایت و با هر ستمی مبارزه میکرد و همواره در صدد کمک به محرومین و درماندگان بود. حضرت علی علیه السلام مظهر راستین عدالت اسلامی در حکومت و قضاوت بود. او در پرستش و بندگی خدا چنان بود که به هنگام عبادت سر از پا نمی شناخت و مجذوب شکوه و جمال ازلی می شد. ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام با سخنی کوتاه از آن حضرت برنامه را آغاز می‌کنیم. آن پیشوای وارسته و انسان کامل می‌فرماید: با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید با شما مهربانی ورزند. با دنبال تصویب بودجه سال 1400 افغانستان در پارلمان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و شماری از اعضای عالی رتبه دولت روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری با میررحمان رحمانی رئیس و تعدادی از اعضای پارلمان دیدار کرد. رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار که همزمان با آغاز دیدارهای هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه صورت گرفت، گفت که زمینه برای مذاکرات جدی با طالبان فراهم شده.
از جناب رحمانی سه به هیئت رهبری ولسی جرگه، از تمام وکیل سه با از خاطر تصویب بودجه ز صمیم قلب تشکر میکنم. مننه کور مودان خراغ است. افغانستان از هر وقت دیگه کده انشالله و تالا برسیدن به اکسل پایدار و عادلانه در موقف بهتر قرار دارد. در این بخش در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت خواهد گرفت. در یک فرصت مخصوصا دناتو فیصله چه فیصله او نکرله یو لوی پیغام ده او انشالله و تالا ده هغه خلکو ادعاگانه چه گوخته چه خلکو رو تا پننوات لارسی یا تسلیمی ختمی گی. اوز با انشالله و تالا جدی مذاکرات چه او حل تا او رسی گو زمینه با او تا برابر است. قانون وقت که میگیم احترام به قانون اساسی و احترام به جمهوریت، احترام به شورای ملی یک جز لاینفک است. بدون سکوه قانون اساسی در خطر می باش. در بودجه اساسی باید یک تغییر اساسی به جناب پایند است. من می خواهم امروز اعلان کنم که دو ماه بعد از امروز پروسه بودجه اساسی به صورت مشورتی کلی سرتاسری ملی از طرف شما آغاز می شه. میارا باید بسیار مشخص باشه، واضح باشه و همه اسناد وزارت مالیه در ملای عام باید قرار داشته شد که مخصوصاً توجه به امهای فقر و استفاده مؤثر و سری از منابع داخلی ما که ما صرف پای خود استاد شد. کنفرانس جنیوا فضل خداوند موفق بود. 13.5 میلیارد در فکر کس نمیگشت. میگفتن اگر 2 میلیارد به زیاد است، اما این مشروط است. از این جهت همکاری سرتاسری شورای ملی را کار داریم که تعهدات را که به ملت خود و به جامعه بین المللی دادیم انشالله تعالی انجام شود. شروع یک فصل نو همکاری را امروز آغاز میکنیم و با هم انشالله خواسته های ملت افغانستان عملی میکنیم.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان هم در این دیدار ضمن تشکر از اعمال اصلاحات لازم در بودجه سال 1400 از ضرورت همکاری نزدیک مجلس و دولت گفت.
تشکر میکنم از این که بالاخره طبق هدایت جلالتنا محترم رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت مالیه به بخش های از پیشنهادات اصلاحی ولسی جرگه قناعت نموده و توانستیم سند بهتری را برای بخش عادی و انکشافی عرضه نماییم و مورد تصویب قرار گیرد. جلالت ماب رئیس جمهور، آنچه ولسی جرگه انجام داد جز از مکلفت های قانونیش مطابق به هدایت شما در راستای مبارزه با فساد، حیف میل شدن دارایی های عمومی بوده، هیچ انگیزه سیاسی گروگانگیری های شخصی موجود نبوده و قصد عملی سازی نیت نامقدسی که خدای نخواسته به نظام آسیب رساند وجود نداشته است. تفاوت دیدگاه ها میان وزارت مالیه و ولسی جرگه روی بودجه بخش از زیبایی های دموکراسی و تفکیک قوا می باشد. هیچ فرد و نهادی نباید آن را به اختلاف و بیگانگی میان قوای دولت تعبیر کند. با تصویب بودجه امروز دروازه جدید از همکاری ها میان حکومت و ولسی جرگه گشوده شده است. ولسی جرگه هموار از موقف دولت در قبال مسائل مهم ملی به شمول صلح، مقابله با ترورهای هدفمند، مبارزه بر رهله فساد، حکومتداری خوب و اصلاحات در ادارات حمایت نموده و خواهان مشروعیت بخشیدن به رهبری سکتورهای مختلف به شمول وزارتخانه ها می باشد. جلالت ماب رئیس، روزهای سخت را پیش رو داریم. با در نظر داشت توقف گفتگوهای صلح و بهانه‌گیری طالبان، یک جا با افزایش جنگ و تهدیدات تا خوشحالی فقر روزافزون، هم اعضای ولسی جرگه خود را با نگران های شما و دولت شریک دانسته و اعلان همکاری می نماییم. انتظار ما این است تا در تحکیم روابط و شیوه بهتر اعتمادسازی توجه جدی شود، تا خدای نخواسته تعداد افراد کوتاه فکر با تحلیل های غرض‌آلود تفاوت نظر میان هر یک از اعضای ولسی جرگه و رهبران حکومت را به دشمنی و اختلاف شایع نمایند. همچنان توقع داریم تا مقام محترم ریاست جمهوری به طور مستقیم در هماهنگ سازی روابط و ایجاد اعتماد بهتر برای حفظ عزت خانه ملت و وکلای محترم هدایت های جدی را عنایت فرمایید، تا از فرصت های موجود با شیوه مؤثران استفاده صورت گیرد. هرچند برخورد تعداد از ادارات حکومت با وکلای محترم انگام مراجعه آنها قابل انتقاد است، اما باور داریم که با هدایت جناب شما رفع خواهد شد. ولسی جرگه در انتظار کشوده شدن مناسبات بهتر با حکومت و احترام گذاشتن به حیثیت خانه ملت می باشد. ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای صلح می باشند و با گذاشتن شرایطی که نه برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه هم سبب آمدن صلح می شود، میز گفتگوها را ترک کردند و دنبال این هستند که منافع گروهی خود را بر مردم ما تحمیل نمایند. جناب رئیس، بار دیگر تاکید می نمایم که ما در شرایط دشوار قرار داریم. توقف گفتگوهای صلح، نامنی ها، تورهای هدفمند، خشکسالی و بسیاری از مشکلات دیگر ایجاب می کند که پارلمان و حکومت در سایه قانون اساسی برای بیرون رفت از این چالش ها همکار باشند. در اخیر قابل ذکر می دانم که جناب جلالت ما به شما به صورت مستقیم با خانه ملت در ارتباط باشد، تا از هر گونه مداخله ارگان های دیگر و کارشکنی پیرامون رابطه پارلمان و حکومت جلوگیری گردد.
بخشی از صحبت های میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان را شنیدید. قبلش هم که بخشی از صحبت های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. میخوایم که با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس و فعال رسانه افغان صحبت بکنیم و تحلیلشان را داشته باشیم در مورد صحبت های رئیس جمهور و رئیس پارلمان افغانستان. تماس ما با جناب مبلغ برقرار هست. آقای مبلغ سلام بر شما و روزتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو دری سلام و عرض ارادت داریم و میلاد خجسته حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
من هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بعد از اینکه بودجه سال 1400 افغانستان از سوی مجلس تصویب شد، رئیس جمهور غنی با میررحمان رحمانی و تعدادی از اعضای پارلمان دیدار کرد. در این دیدار از ضرورت همکاری های نزدیک بین دولت و پارلمان صحبت شد. بفرمایید که این همکاری بین دولت و پارلمان افغانستان چطور میتونه شکل بگیره و چطور باید باشه تا به نفع مردم افغانستان تمام شود؟
خب بله، اولا قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدیم باید به این نکته اشاره بکنم که اساسا اختلافاتی که بین پارلمان و دولت وجود داشت، این اختلافات بیشتر حول تأمین منافعی که هر کدام از جریان‌های سیاسی خودشان به دنبال او بودن متمرکز بود، تا اینکه مسئله واقعا مسائل ملی و بودجه باشد. این به عنوان نکته اول. و مسئله دومی که حائز اهمیت هست این هست که خب شرایط رو هم باید در نظر بگیریم و فشارهایی ده که بر دو طرف به صورت مشترک وجود داره و کلیت نظام الان زیر سوال هست. زمانی که منافع دو طرف در قالب یک تفاهم تأمین شود و همچنین خطر مشترکی هم دو طرف را تهدید بکنه، یا اینکه کلیت نظام را زیر سوال ببره، امکان کنار آمدن و تعامل دو طرف بر سر مسائل پیش رو بسیار محتمل و نزدیک خواهد بود.
بله.
مستحضر هستید که فعلا مذاکرات دوحه در واقع متوقف شده و احتمال میره که سال پیش رو سال خونین و پر از جنگ برای حکومت افغانستان باشد.
بله.
این کلیت نظام اگر مورد تهدید قرار بگیرد، در اون صورت بین پارلمان و حکومت تفاوت چندانی وجود ندارد.
بله.
بنابراین شما از این نظر به مسئله تعامل و گفتگوی بین آقای غنی و رحمانی نگاه بکنید که اولا یک توافق صورت گرفته. قبل از این اگر درشگویی های هم بین دو طرف بوده، برای این بوده که بتوانند امتیازهایی را از همدیگر بگیرند برای جناح های سیاسی خودشان، و
و الان که بر سر امتیازگیری ها یک توافقی صورت گرفته، دلیلی بر ادامه دشمنی و نزاع وجود نداره.
بله.
و از طرفی هم دشمن مشترکی هم وجود داره که دو طرف را تهدید میکنه.
بله.
با این حساب از این به بعد میدان تعامل و همکاری است و دو طرف با همدیگر تعامل و همکاری خواهند کرد. این
بله.
تعامل و همکاری در زمینه‌های مختلفی از جمله تصویب قوانین، در تأمین منابع مالی و مسائلی از این دست حتما بعد از بین پارلمان و حکومت بیشتر دیده خواهد شد و
بله.
من فکر میکنم که در توزیع امکانات از یک طرف و همچنین از اون نصف ها از طرف دیگر ما شاهد یک هماهنگی بیشتری را بین دولت و پارلمان باشیم.
بله. آقای مبلغ، در صحبت های مطرح شده تاکید شده که همکاری و تعامل دولت و پارلمان میتونه در مسئله صلح هم تأثیر بگذاره. این تأثیر گذاری در مسئله صلح و سایر مسائل چطور میتونه نمود پیدا کنه؟
ببینید، اون چی که قدر متیقن هست این هست که آقای اشرف غنی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که از باقی مانده مدت ریاست جمهوری خودش دست بکشه.
بله.
و طالبان هم تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که از امارت اسلامی که مورد نظر اونها هست دست بکشن. بنابراین در این بین یک حد وسطی باقی نمیمونه که این حد وسط رو بشود جمع کرد. حد وسطی که بعضی پیشنهاد داده اند مسئله حکومت موقت هست. این حکومت موقت اگر قرار باشه که مسیری برای او سنجیده شود، این مسیر یا در واقع یک تونلی به سمت حکومت موقت داده شود، مسیرش از پارلمان هست. بنابراین آقای غنی بیشتر نیاز داره به تعامل با پارلمان برای اینکه مسئله حکومت موقت کاملا از دستور کار پارلمان حذف شود و در این بین تهدیدهایی را که برای پارلمان هم موجود ممکن است موجود باشد، یعنی اگر حکومت موقتی به وجود بیاید کلیت ساختار نظام را تحت شعاع قرار بده و از بین ببرد، دیگر پارلمان هم عملا از حیز انتفاع ساخت خواهد شد و عملا پارلمان منحل خواهد شد. بنابراین این آسیب مشترکی که ممکن است دولت و پارلمان احساس بکنن بر مسئله صلح، در واقع در خصوص مسئله صلح، باعث میشه که هر دو تا به یک نقطه نظر مشترک برسن، هر دو جریان.
بله.
و همکاری هایی را شروع بکنن به این معنا که پروسه صلح را به شکلی دنبال و تعقیب بکنن که به حکومت موقت یا به آمدن امارت اسلامی منجر نشود.
بله. میررحمان رحمانی، رئیس پارلمان افغانستان، از ضرورت اعتماد سازی بین دولت و پارلمان گفته. این اعتماد سازی در چه عرصه‌هایی و چطور باید صورت بگیره؟
خب تصور پارلمان و غالب نمایندگان پارلمان این هست که آقای اشرف غنی کاملا به صورت یک طرفه، یک جانبه، بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های قانونی پارلمان و همچنین با یک نگاه قومگرایانه و تبارگرایانه به مسائل افغانستان نگاه میکنه.
بله.
اون چی که میان پارلمان تا حد زیادی میان پارلمان و حکومت افغانستان فاصله انداخته هم هست چنین چیزهایی، یعنی اینکه دو مطلب: یکی اینکه دولت نقش پارلمان را بسیار تضعیف میکنه و پارلمان او جایگاه لازم را در معادلات سیاسی افغانستان قائل نمیشه، و دیگر نگاه قومگرایانه و تبارگرایانه رئیس جمهور است. این دو مسئله مسائل اصلی پارلمان و نمایندگان پارلمان و رئیس پارلمان با حکومت هست، و اعتماد سازی که آقای رحمانی رو صحبت میکنه هم قطعا ناظر به همین دو مطلب هست. یعنی انتظار داره که رئیس جمهور هم جایگاه پارلمان و نمایندگان پارلمان به عنوان مهمترین نهاد قانونگذاری در کشور به رسمیت بشناسه. مثلا اگر وزیری را رأی اعتماد نداد، دیگه او را کنار بگذاره، نه اینکه مجددا او را به عنوان سرپرست در پست خودش ابقا بکنه.
بله.
یا اینکه در عزل نصف ها اون نگاه تبارگرایانه ای که تصور میشه رئیس جمهور چنین چیزی رو داره، او رو کنار بگذاره.
بله.
اگر این اتفاقات بیفته، از نظر آقای رحمانی و از نظر پارلمان احتمالاً اعتماد سازی خواهد شد و دو طرف میتونن با همدیگر همکاری بکنن و رئیس جمهور هم به نظرم در شرایطی نیست فعلا به این دو خواسته پارلمان تمایل نداشته باشه که تن بده، چون تن ندادن به این دو خواسته و عدم جلب اطمینان و همکاری پارلمان میتونه که کلیت نظام و حضور آقای رئیس جمهور در پستش را در آینده نزدیک با چالش مواجه بسازه.
بله. آقای مبلغی، یه بحث دیگه که در صحبت‌های رحمانی وجود داشت، انتقاد از نحوه برخی دولت مردان و ادارات دولتی با پارلمان بود و آقای رحمانی خواستار اصلاح در این زمینه شده. این برخورد چطور میتونه اصلاح شود؟
خب واقعیتش رو بخواید، شرایط بگونه ای نیست که این برخوردها در شرایط کنونی به آسانی اصلاح پذیر باشد. من فکر میکنم که در این شرایط بیشتر یک خواهش اخلاقی است که سوی آقای رحمانی ابراز شده و بعید هست که زمینه های عملیاتی کردن چنین چیزی موجود باشد. بسیاری از شخصیت های سیاسی عملا با بی‌توجهی و برنامه‌های پارلمان و نمایندگان پارلمان به تعبیر کمی تندترش کژدهنی می‌کنند با پارلمان و همه اینها برای پارلمان نگران کننده و ناراحت کننده است. اما فعلا یک مکانیزمی برای اینکه پیش از جلوی این نوع برخوردها را گرفت وجود ندارد و خواسته آقای رحمانی را من شخصا خودم یک خواسته اخلاق مدارانه در واقع تلقی می‌کنم فعلا.
بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای مبلغ از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، در ارتباط با دیدار محمد اشرف غنی با میررحمان رحمانی و صحبتهایی که مطرح کردند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشم. مقامات ولایت بلخ در شمال افغانستان طی مراسمی از پرسنل صحی در این ولایت که طی یک سال گذشته تلاش زیادی برای مقابله با ویروس کرونا و تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 داشتم تقدیر کردند. تماس ما با همکار گزارشگر ما کاظم حیدری در مزار شریف برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس.
خب آقای حیدری، از جزئیاتی مراسم تقدیر از پرسنل صحی در ولایت بلخ بر ما و شنوندای برنامه بگوین.
همونطور که عزیزان در جریان هستن، از یک سال بدین سو که ویروس کرونا یک سال بیشتر که در جهان شیوع پیدا کرد و جمله در افغانستان که پارسال در همین شب و روزها اولین علائم بیماری کرونا در افغانستان شناسایی شد. یک سال از این جریان میگذره که مردم مشکلات زیادی را متحمل شدن و مقامات دولت افغانستان و همچنان وزارت بهداشت درمان یا صحت عامه افغانستان و ریاست عامه در ولایات مختلف تدابیر را اتخاذ کردن و مردم را بر رعایت مسائل بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی و مواردی که نیاز بود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشویق و ترغیب کردند.
بله.
امروز به همین مناسبت و به خاطر تقدیر و قدردانی از پرسنل صحی و کسانی که دست به دست هم دادن و کنار مسئولان صحت عامه کوشش کردن و تلاش کردن تا آگاهی دهی های بکنن به مردم تا بهتر ویروس کنترل و شیوش به اصطلاح جلوگیری شود، امروز در مقام ولایت بلخ مراسم در تجلیل از این عوامل صورت گرفت که پرسنل صحی و چنان تعدادی از افرادی که در این راستا سعی و تلاش کرده بودند مورد تقدیر از سوی مقامات در ولایت بلخ قرار گرفتند. تأکید ریاست صحت عامه و مسئولان صحی در ولایت بلخ این بود که مردم فکر نکنند که شاید ویروس کرونا به اصطلاح از بین رفته یا در افغانستان یا در ولایت بلخ وجود نداره، بلکه همچنان توصیه های بهداشتی را به مردم داشتن و از مردم خواستن که کم و فی سابق باید این مسائل رعایت شود تا به شکل عمومی انشاءالله بتونه این ویروس تحت کنترل در بیایه و تعداد مصابین یا کسانی که مبتلا میشه به ویروس در امان بمانن. همچنان همونطور که عزیزان در جریان هستن، روز گذشته هم آغاز واکسن ویروس کرونا پروسش در ولایت بلخ هم شروع شد.
بله.
که قرار است به ترتیب اولویت بندی شوه و کسانی که بیشتر در معرض هستن، در معرض خطر، اینا واکسینه شوند.
بله. خب آیه حیدری بفرمایید که وضعیت شیوع کرونا در گذشته چطور بوده و فعلا چطور است؟
بله، خب همچنان روند مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش بود و در ولایت بلخ تا بیش از 2000 نفر هم آمارها اعلام شد، اما با توجه به اینکه امکانات درست وجود نداشت در ابتدا و همچنان مناطق دوردستی که مراکز صحی وجود داشت یا مردم علاقمندی نداشتن که بیاین به این مراکز تا شناسایی شوند، آمارهای غیر رسمی خیلی به مراتب بیشتر از آنچه که اعلان شده بود آمارها رو نشان میداد.
بله.
اما پس از برج ششم و هفتم امسال کنون این روند کاهش پیدا کرده و چند بار ما خودمو با مسئولان صحت جامعه ولایت بلخ صحبت داشتیم، از اینا پرسیدیم، گفتن هرچند که ما مرکز کووید 19 ما در شفاخانه حوزوی شهر مزار شریف فعال است و تعداد اندک در حد 5-6 نفر بستری هم هستن، تحت نظارت هستن، اما در کل آمارها کاهش را نشان میده. در بین مردم هم تا جایی که ما میبینیم و در شهر و بازار و در اجتماعات حضور پیدا میکنیم، میبینیم که متاسفانه چندان حالا مردم دیگه ویروس کرونا را در حدی که در ابتدا جدی میگرفتن جدی نمیگیرن و شاید هم دلیلش با گفته برخی از مسئولان نیست باشه که شاید اکثر مردم این ویروس را گذراندن و اصلا متوجه نشدن و دوباره مجددا سپاهی خواب شدن بدون از اینکه متوجه شون. اما به هر حال توصیه های بهداشتی از طرف مسئولان هم اونطور که عرض کردم معنی که باید مردم این نکات را مراعات بکنن تا انشالله به اصطلاح امنیت صحی بیشتر برشان تامین شود.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب وحید علی، از شما با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکارم کاظم حیدری در مزار شریف. در برنامه ای روز گذشته خبری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، مبنی بر اینکه دولت افغانستان از شگردهای جدید تروریست ها برای بمبگذاری در شهر کابل ابراز نگرانی کرده و اینکه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که مسئولیت امور امنیتی کابل هم بر عهده داره اعلام کرده که تروریست ها حفره های با عمق 10 سانتی متر در سرک ها ایجاد میکنن، سپس بمب آماده شده را در اونها جاسازی میکنن. امرالله صالح گفته که این شیوه بمبگذاری معمولا از داخل موترهای انجام میشه که کف موتر سوراخ است و تروریست ها در فاصله زمانی اندک میتونن به این شیوه بمبگذاری بکنن. چندی قبل هم پلیس کابل اعلام کرد که تروریست ها در شیوه جدید بمب دستساز خود در دروازه ورودی خانه ها نصب میکنن تا به محض باز شدن دروازه بمب کار گذاشته شده منفجر شود. خب میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان محترم در همین زمینه. تماس ما برقرار هست با دکتر غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی افغان. دکتر صاحب سکندری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر، سلام دارم خدمت شنونده عزیز.
بله، در خدمت. خب جناب سکندری ما در خدمت شما هستیم، سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. اوضاع امنیتی در افغانستان چندان مساعد نیست و طی ماه‌های گذشته ناامنی ها متاسفانه افزایش پیدا کرده. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم با تازگی از شیوه های جدید تروریست ها در بمبگذاری ها گفته. دلایل افزایش اعمال تروریستی چی است و چه عوامل پشت پرده ای برای ناامن کردن بیشتر اوضاع در افغانستان وجود دارد؟
شما میدونین که موضوع صلح هم قسم برنامه‌ریزی شده که هم فشار جنگ باشه و هم صلح باشه.
بله.
باور طالبو بر این است که اگر ما تهدیدات جنگ رو بیشتر بکنیم و فشار بیشتر نظامی روی دولت افغانستان بیاریم، اینا در مقابل صلح امتیاز بیشتر برای ما خواهد داد.
بله.
که یک برداشت غلط هست و یک اشتباه محض است. امتیاز آدم نظر به توانایی های گروه های یا طرف مقابل میده که تهدید سیاسی بیشتر باشه و جایگاه بیشتر را داشته باشه و موقف بالایی را داشته باشه، حامی بیشتر را داخل و بیرون داشته باشه.
بله.
که از او طریق بگیرن. در غیر آن ما 18 سال است با طالبا جنگ میکنیم. قراری بود که ما تمکین میکردیم در مقابل طالبا، در طی 18 سال باید تمکین میکردیم.
بله.
این وضعیتی که فعلا طالبا و پیش گرفته وضعیت است که هم بتونه فشار از روی دولت بیاره، قطعا انفجار انتحاری که در شهرها میشه و مردم شهید میشن، فکر میکنن که مردم انتقاد از دولت بکنن و دولت رو تحت فشار قرار بدن که شما تامین امنیت نتونستین.
بله.
و ایست در حالی که مردم میدونن که دولت تلاش روی خود کرده، زحمت خود کشیده، او عبارت اسلامی است که هیچگاه در مقابل مردم عام و مردم بیگناه کتا نامده و همه را به نعی با تکنیک‌های مختلف و شیوه های مختلف شهید کردن.
بله. دکتر صاحب سکندری، دولت و نیروهای امنیتی چه وظایفی برای کشف اقدامات تروریستی قبل از وقوع حملات و انفجارها دارند تا از تلفات و خسارات ناشی از اینا جلوگیری شود؟
در این اواخر الحمدلله مخصوصا سیاست امنیت ملی و نیروهای امنیتی ما کشفی ما
بله.
توانستن تکنیک های دشمن در ظرف یک هفته الا 10 روز شناسایی و معرفی بکنن طریق رسانه ها و مردم. اینا به چندین تکنیک جدید آورده بودن در داخل افغانستان که سعی کردن از این طریق آسیب زیاد برسانن
بله.
بحث پرتاب ماینای چسبکی از داخل موتراشان و یا هم برمه کردن سرک های اسفال شده یا قیر شده و جابجا کردن ماینای ریموت کنترلی در داخل شهرها، ترورهای هدفمند از طریق موتورسیکل سوار یا موتور سوارا
بله.
اینا برنامه های جدیدی از اینا بود که همینا افشا شد و تکنیک های رسانه‌ای شد. ولی مردم میدونن که چطوری مثلا در مقابل تهدیدات برخورد بکنن
بله.
این نشان دهنده ای است که بخش های امنیتی شدیداً روی موضوع کار میکنن و سعی میکنن که جلوی اینا رو بگیرن. ولی در هر صورت شما میدونین که کسی اگر قصد جان بکنه و بخواد خرابی بکنه، انفجار بکنه، تخریب بکنه و بهانه مختلفی کار میکنه، اینا
بله.
از انتحاری اینا به عنوان یک وسیله استفاده میکنن، از آدم در مقابل آدم استفاده میکنن که خطرناکتر از همه چیز است. دیگر تکنیک ها یا تکنیک ها رو بسیار ساده استفاده میکنن. اینا رای حل نیست، رای حل همون هست که اینا باید در مقابل صلح که از کوتاه بیان بشینن، موضوع افغانستان از روی گفتگو حل شود
بله.
موضوع افغانستان از روی مذاکره حل شود
بله.
و نمیشه که از طریق جنگ، از طریق انتحار، از طریق بمب‌گذاری، از طریق ترور و وحشت ما مشکل افغانستان حل بکنیم
بله.
فرصت پیش آمده در دوحه فرصت خوبی بود، طالبان بتونست از این فرصت استفاده بکنه و فعلا هم کشورهای منطقه از جمله مسکو رو این موضوع تاکید داره که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. ما باور می این است که بالاخره هر چقدر ما افغانو بین خود جنگ بکنیم، بازم یک روز باید در میز مذاکره بشینیم و از طریق گفتگوی را حل بکنیم. اما پیش از این که افغانستان را خراب بکنیم، مردم بیگناه را بکشیم، بهتر این است که بیایم پای میز مذاکره با هم تفاهم کنیم و یک حکومت را تشکیل بدیم که همه افغان ها خود صدا رو ببینن.
بله. بحث جدی دیگه نحوه برخورد دولت با تروریست هایی که دستگیر میشن، این برخورد چطور هست و باید چطور باشه تا در کاهش و از بین رفتن اقدامات تروریستی تأثیر داشته باشه؟
قطعا رئیس زندانی که در اوائل مذاکرات آزاد شد، اینا از خواسته ها و فشار ایالات متحده امریکا و کشورهای حامی افغانستان بود و امیدواری برای بود که ما در قطر با طالبان کنار میاییم و میتونیم یک حکومت خوب را تشکیل بدیم
بله.
اما متاسفانه که اتفاق نیفتاد. کسایی که آزاد شدن دوباره در خود جنگی رفتن و جنگ شدت دادن و اونا هم کسایی بودن که رسماً از طرف محاکم افغانستان یا به حبس ابد یا به اعدام محکوم شده بودن
بله.
و کسانی بودن که عمر رو جنایت کرده بود در خاک و در مردم. فرق نمی کنه محاکم افغانستان چه طالب باشه چه غیر طالب باشه، هر جنایتکاری که باشه اونا طبق قانون با اونا برخورد میکنه و اونا را محکوم به مجازات میکنه. اما آزادی تعداد زندانی ها باعث شد که یک نوع بی‌اعتمادی بین ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان و مردم افغانستان و عین حال تحت فشار قرار دادن و خرجل و دادن دستای قضایی افغانستان باشد. متاسفانه اتفاق افتید و دولت افغانستان رو به نوع اقبال کرده بودن که شما اگر زندانی ها رو آزاد بکنین طالبا این رو پیش شرط گذاشته و ما بقیه شرط های شما رو اینا قبول میکنن
بله.
اما این اتفاق نیفتاد. ما زندانیان شما آزاد شد و فعلا هم در دوحه علاقه مندی به مذاکره ندارن و باور افغانستان میتونیم از طریق زور، از طریق جنگ و از طریق فشارهای نظامی بگیریم و دولت افغانستان دوباره سقوط بتیم مثل سال 1378 و 77 که کابل سقوط کرد و همونطوری رفتن به سمت شمال. دوباره میخواه به اون تکنیک افغانستان رو بگیرد که اولی امکان پذیر نیست. اگر امکان پذیر باشه ما باز هم ممکن است هزاران هزار افغان قربانی بتیم به طرف قضیه و افغانستان باز به جنگ داخلی مواجه خواهد شد.
بله، سپاسگزاریم آقای دکتر از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، زنده باشید.
از ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر رسیده که صبح امروز کاروان موترهای قمرالدین شینواری از مشاوران ارشد ریاست جمهوری افغانستان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته که تلفاتی بر جای گذاشته. تماس ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. آی شینواری سلام بر شما، بفرمایید که جزئیات این حادثه از چه قرار است؟
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه نکاس. صبح امروز کاروان حامل یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور افغانستان در مسیر جاده جلال آباد کابل هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت. قمرالدین شینواری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و قبایل در صفحه فیسبوکش نوشته است که صبح امروز در مسیر جاده جلال آباد کابل در منطقه تنگی ابریشم کاروانش هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت که به قول خودش یکی از دختران کوچکش کشته شد در این حمله و پسرش همراه با رانندهش که سکرترش هم بود شدیداً زخم برداشته. مشاور ارشد رئیس جمهور همچنان نوشته است که مجروحین برای تداوی به شفاخانه انتقال شده اما وضعیت آنها را وخیم خوانده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته. در این اواخر مسیر جاده جلال آباد کابل ناامن شده و همه روزه شاهد حملات مسلحانه بالای کاروانهای افراد بلند رتبه حکومتی می باشد. چند روز قبل کاروان حامل یکی از اعضای مجلس نمایندگان نیز در همین مسیر هدف حمله مردان مسلح قرار گرفته بود که دو تن از محافظانش به قتل رسیده بود. همچنان چند قبل کاروان معاون وزارت زراعت و مالداری نیز در همین مسیر مورد حمله قرار گرفته بود.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان می باشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال خدمت و مساحت 46760 متر مربع با عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و با اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش